بدل در مجموع غزل با وزن کوتاه زیاد نداره، یعنی از اونها شاعرانی نیست که رغبت زیاد داشته باشه با وزنهای کوتاه. البته در شعر کهن ما در مجموع وزنهای کوتاه بیشتر برای قالب مثنوی استفاده می شده، در غزل کمتر کاربرد داشته و بیدل هم از این مستثنا نیست از این قاعده. منتها چند غزل با وزن کوتاه داره و اتفاقا یک خاصیتی که وزنهای کوتاه بیدل داره اینه که خیلی وقتا بیان یک مقداری علاوه بر اینکه شفاف و ساده میشه، یک مقداری به طنز و ملاحت هم میگرایه. یک علتی که بیان ساده و شفاف میشه در غزل کوتاه این هست که در غزلهای بلند وزن بلند گاهی شاعر مطلب را در یک جمله 3-4 کلمه‌ای گفته یا 2-3 کلمه‌ای گفته، بعد فضای خالی مانده برای پر کردن وزن، بعد میاد از کلمات دیگر استفاده میکنه و مطلب را یک مقداری به تعبیری رنگین‌تر میسازه، ترکیب میسازه، کلماتی مثل انداز، ساد، کلمات کمکی داخلش میاره و به نوع این فضای مصرع را پر میکنه با کلمات دیگری که اینها البته حشو نیستن، منتها یک مقداری رنگین‌تر و پیچیده‌تر میکنن فضا را. در وزنهای کوتاه این خاصیت کمتر هست، یعنی به نوعی میتونیم بگیم که اون رنگینی که بر اثر ترکیبات و امثال اینا در شعر اتفاق میفته در اینجا کمتر. تنگی آورد خانه صیاد، یک دو چاک قفس کنید زیاد. یک دو تا چاک قفس زیاد کنید که از این تنگنای این خانه صیاد ما رهایی پیدا بکنیم. خیلی واضح و شفاف است، نکته خاصی نداره، فقط آدم رو به یاد اون بیت بسیار زیبای دیگری از بیدل میندازه که میگه که از این حسرت قفس روزی دو مپسندید آزادم، که آن ناز آفرین صیاد خوش دارد به فریادم. و چند بیت دیگه هم اتفاقا در ارتباط با قفس و صیاد داره که خیلی قشنگ است. یکی اون غزلی بود که چند شب پیش خواندم، بیتی داشت که میگفت که من مثل پرنده ای هستم که صیاد همو را از یاد برده. تنگی آورد خانه صیاد، یک دو چاک قفس کنید زیاد. باز کنید، یک دو چاک در یک قفس بندازید که حداقل یک مقداری هوا بخوریم یا بتونیم فرار بکنیم. سیر آن جلوه مفت فرصت ما، سیر آن جلوه مفت فرصت ماست، نوبهاری چشم بد مرساد. بیدل بین بهار و جلوه معشوق غالبا یک ارتباطی برقرار میکنه و بسیاری مواقع اون جلوه معشوق رو به نوعی توأم با بهار میدانه. یار شد بی پرده دیگر تا به خودداری کراست، ای حریفان نوبهار آمد کنون دیوانم. این انگار اون جلوه معشوق خودش فصل بهار هست برای این، و طبیعتاً وقتی فصل بهار میشه یک شور و جنون و دیوانگی در شاعر ایجاد میکنه. یا در جای دیگه ای هم میگه بهار آن دل که خون گردد به سودای گل روی، ختن فکری که بندد آشیان در حلقه موی. میگه ما نوبهاریم، یعنی سرشار شدیم از بهار، خرم هستیم، با نشاط هستیم. این را عرض کردم در جلسات قبل هم که بسیاری مواقع بیدل خود بهار نشانه از خرمی و نشاط میدونه، ولی وقتی میگه ما بهار داریم یا ما بهار هستیم یعنی با خرم و با نشاط هستیم. سیر آن جلوه مفت فرصت ماست، مفت فرصت ما یعنی در همین فرصتی که داریم همین سیر بکنیم این جلوه را. به نوعی میشه گفت ارزانی ما، مفت چیزی بودن، مفت ساز بندگی، گر غفلت و گر آگهی، پیش نتوان برد جز کاری که معذوریم ما. مفت ما غفلت و بندگی، هر دو مفت ما، یعنی ارزانی ما، چون ارزان و مفت نزدیک دیگه معانیشون، یعنی در اختیار ما. سیر آن جلوه مفت فرصت ما. این را عرض بکنم مثل همیشه، مثلا مفت فرصت ما اول آدم ممکنه پیچیده بیایه به نظرش که سیر این جلوه مفت هست یعنی چی. این رو بیاییم غالبا معادل سازی بکنیم، هر جا وقتی که مفت چیزی بگیم ارزانی چیزی تقدیم به ما، مثلا وقت آسان میشه. سیر آن جلوه مفت فرصت ماست، نوبهاریم چشم بد مرساد. عشق چون شمع در تلاش سجود، سر ما را به پای ما سر داد. میدونیم که شمع در اول قد رسایی داره، بعد کم کم میسوزه تا به زمین میرسه. میگه که این در واقع یک سیر سجده است. شمع انگار با این کار عملا سجده میکنه و به خاک میفته، چون در اول قد رسایی داره و بعد در آخر دیگه یک تهمانده ای از اون میمانه و حتی بعضی وقتا همون هم نمیمانه و یک داغی بر جای اون میمانه. بر تب و تاب کر و فر ناز مچین که تا سحر، شمع به داغ میرسد، شمع به داغ میکشد، فقر به آر میرسد. کم کم یک داغی از این شمع باقی میمانه و به زمین میرسه. میگه ما در مسیر سجده کردن در برابر آن محبوب، در برابر آن معشوق مثل شمعی بودیم که کم کم سوختیم و به پای خودمون رسیدیم، از سر به پا رسیدیم. پای شمع همون پایه شمع هست، جایی که شمع وقتی تمام میشه دیگه به اونجا میرسه. و این مسیر با چی انجام میشه؟ با سوختن. جز سوختن به یادت مشقی دیگر ندارم، در پرتو چراغی پروانه می نگارم. با این سوختن هست که ما کم کم به ما را چو شمع باب گداز آفریدند. فقط برای گداختن و سوخته شدن آفریدیم. عشق چون شمع در تلاش سجود، سر ما را به پای ما سر داد. یک معنی دیگر هم میتونه داشته باشه این، که این معنی هم دور از انتظار نیست، که بیت دیگری اتفاقا که اینجا بنده یادداشت کردم بر این معنی دلالت میکنه و فکر میکنم حتی ترجیح داره این. و اون این هست که اون قطرات اشکی که از شمع ذوب میشه و میچکه و به پای شمع میریزه، اونها را سر شمع دانسته. این انگار سر شمع بریده میشه میفته به پای شمع، که میگه سر ما را به پای ما سر داد. سر دادن یک حالت روانه کردن و به نوعی لغزاندن هست. به نظر میرسه این معنی حتی قوی تر هم باشه، چون یک بیت دیگه هم که اینجا بنده یادداشت کردم کمی مؤید این مطلب هست. میگه که چوشم از گردن تسلیم من بی امتحان مگذر، زهر عضوم سری بردار و بر دوشم گذارم شد. میگه این قطرات اشکش رو میگه اینها انگار سرهایی هستن که بر دوش شمع یا بر قسمت تنه شمع میچسبن و بعد اینا هم به پایین میفتن و میتونیم بگیم سرش به پاش افتاد. نفس استان که تا رسید به لب، گرد ما چون سحر قیامت زاد. یک قیامتی از گرد ما بلند شد وقتی که نفس ما به لب ما رسید. خب اینجا هم باز میتونه برداشت های گوناگونی از این، بله دوستمون فرمودن که سر دادن نمیشه بخوانیم. حقیقت امر اینه که سر دادن یا سر خوردن در زبان محاوره فارسی ایران امروز رایجه، ولی در قدیم گویا رایج نبوده. یعنی سر خوردن یک تعبیر جدیدی است تا جایی که بنده اطلاع دارم، و در متون کهن ما هم سر خوردن بنده ندیدم، در شعر بیدل هم ندیدم. این باید دید. اگر سر خوردن در متون کهن ما به خصوص در حوزه شرقی در هندوستان رایج بوده باشه میشه گفت سر خوردن، وگرنه به نظر من میرسه که این کلمه جدید باشه. میگه که نفس ما تا به لب ما رسید. حالا اینجا دو معنی میتونه داشته باشه، یکی این که نفس ما به لب ما رسید یعنی جان ما به لب رسید، و یکی دیگه این که اون معشوق رو به نفسی تشبیه میکنه، که این به نظرم نزدیکتره. یعنی اون رو نفس خودش میدونه و میگه تا او به لب ما رسید، یعنی این که با ما با اون نزدیک شدیم، گردی که ما داشتیم مثل سحر سرشار از قیامت شد. قیامت در اینجا یعنی شکوه و جلوه بسیار داشتن، که در شعر بیدل بسیار مواقع هست. گرد باد امروز در صحرا قیامت کاشته است. این یک قیامتی برپا شد. میگه گرد ما یک قیامتی برپا کرد بر اثر این نفس. حالا این نفس اگه نفس خود ما باشه، میگه که تمام زندگی ما رو این نفس ما عملا به باد داد. و اگر نفس منظور معشوق باشه، چون مثلا در جایی هم میگه نفس چی؟ نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز، اینجا تو میگنجی و بس گرد در دل عشاق جا باشد. میگه تو هر نفس عزیزتری. اگر این معنی باشه در اون صورت هم میتونه، ولی معمولا بنده ندیدم که معشوق یا محبوب رو به نفس خودش تشبیه بکنه. بنابراین به احتمال قوی نفس خودش رو میگه و میگه که ما یک آشوبی در جهان از همین نفس ما برپا شده، همین تپ و تاب و تلاش و حرکت ما، که در شعر بیدل بسیار مواقع این رو میگه، میگه بار دل است این که به خاکت نشانده است، گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته ای. بعد اینجا میگه آشوبه. منتها یک نکته ای هست، گرد ما چون سحر قیامت زد. سحر معنی خرمی و نشاط هست، معنی روشنی هست، معنی فرخی هست و به معنی آشوب منفی نیست. با این اعتبار باز شاید اون نفس چیز دیگری باشه. و بله دقیقا این بیت رو میخواستم بخوانم که نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل و دامن، تویی آن که در بر من تهی از من است جایت. یعنی تو وقتی با ما مواجه میشی نفس ما هم سرشار از صبح میشه. و با توجه به اینکه اونجا هم گفته نفس از تو صبح خرمن و اینجا هم میگه گرد ما چون سحر قیامت زاد، بعید نیست که این باشه. یعنی میگه در مواجهه با تو نفس ما هم تبدیل به سحر شد و قیامتی برپا کرد از شکوه و خرمی و زیبایی. نفس استان که تا رسید به لب، گرد ما چون سحر قیامت زاد. دل تنگ آخر از جهان بردیم، عقده داشتیم و کس نگشاد. این بیت، این غزل در مجموع همچنانی که عرض کردم بیتای نسبتا ساده تر و شفافتری داره و خیلی سریع جلو میریم، منتها تعداد بیتاش باز بیشتر هست. میگه ما یک عقده، دل ما یک عقده ای بود. عقده یعنی گره، یک گره بود که کسی این رو باز نکرد و کسی به این دل توجه نکرد و این بود که این دل تنگ را آخر از جهان بردیم و انگار مایوس ماندیم از این که کسی بالاخره عقده دل ما رو باز کنه و ببینه که در این دل چه هست و حرف دل ما رو گوش کنه. بی ستون در غبار سرمه گم است، ناله هم رفت در پی فرهاد. در غبار سرمه گم بودن یعنی این که خاموش هست، بی صدا هست و هیچ صدایی از این بی ستون دیگه بلند نمیشه. سرمه نماد خاموشی بوده در شعر بیدل و به این اعتبار که کسی که سرمه بهش میدادن و میخورده صداش خفه میشده. به این اعتبار در شعر بیدل بسیار مواقع سرمه نماد و نشانه خاموشی، نه تنها در شعر بیدل که در شعر کل مکتب هندی هم اینطوره. بعد وقتی میگه در غبار سرمه گم است یعنی خاموش مانده. ببینید خیلی وقتا همچنانی که عرض کردم ما میتونیم این تعبیر کنایی رو جایگزین و معادلی بگذاریم به جای او و دیگه خودمون را آسوده بکنیم. وقتی میگه که سرمه بگیم خاموشی، اصلا به جای سرمه بگیم خاموشی. بی ستون در غبار سرمه گم است یعنی بی ستون در خاموشی گم است، بی ستون خاموش مونده. چرا؟ چون فرهادی نیست که ناله کنه. یک بیتی هست که مصرع اولش الان یادم نیست، کوه کن تا بی نفس شد کوها بی نالند. تا وقتی کوه کن از اینجا رفت دیگه ناله ای هم از کوه ها بلند نمیشه. امشب این گزیده غزلیات رو نمیدونم کجا شده که اون بیت رو نگاه میکردم درش، مصرع اولش. به هر حال مصرع دومش همینه، کوه کن تا بی نفس شد کوه ها بی نالند. این تا نفس کوه کن در آمد و مرد، اون موقع دیگه کوه هم عملا ناله ای نداره و بسیار نزدیک است به همین حرف که بعد از فرهاد دیگه عملا یعنی انگار دیگه اون صدایی از عشق از این کوه ها بلند نمیشه. آواز تیشه امشب از بیستون نیومد، بیستون در غبار سرمه گم است. در غبار سرمه گم است یعنی اینکه خاموش است. ناله هم رفت در پی فرهاد، چیست شغل جهان جسمانی خاک خوردن به قدر استعداد. اینجا یک کمی بیان طنزآمیز میشه، همچنانی که عرض کردم بعضی جاها این غزلهای با وزن کوتاه بدل یک حال هوای طنزآمیزی دارن. به قدر استعدادش، این هر کس به حد استعداد خودش خاک میخوره. اون که بیشتر توانایی داره بیشتر خاک میخوره، اون که بیشتر امکانات داره بیشتر وابسته به این جهان هست، وابسته به جسم هست، او خاک بیشتری هم خواهد خورد، چون میداریم جسم با خاک ارتباط داره. میگه که نوحه کن برخیش اگر مغرور، اگر مغرور چشم افتاد دل، مغلوب چشم افتاد دل. نوحه کن برخیش اگر مغلوب چشم افتاد دل، آفتاب آنجا. ببخشید اینجا بعضیا میگن جسمه، باید دیده شه، این رو باید نگاه بکنم در اصل دیوان. نوحه کن برخیش اگر مغلوب جسم افتاد دل، آفتاب آنجا که زیر خاک شد شام است و بس. یعنی خاک با جسم ارتباط داره. یک جای دیگه ای هم داره که گردی بیش نبود هر که الفت با زمین داره. این هم مثلا اولش الان به خاطرم نیست. چیست شغل جهان جسمانی خاک خوردن. بله دوستان فرمودن که در نسخه کابل جهان ایرانی، میخواستم اتفاقا به این اشاره بکنم که در خود گزیده غزلیات ما الان جهان ایرانیه، منطقه خب در نسخه های قدیمی تر گویا جهان جسمانی بوده و با خاک هم همتونانی که عرض کردم یک ارتباطی داره. شاید خود شاعر اصلاح کرده، در یک زمان اینطور گفته بعدا اصلاح کرده و اون نسخه که اصلاح کرده در یک دیوان وارد شده، نسخه که قبلا بوده در یک دیوان دیگه، چون دیوانا کتابت میجده، شعر شاعر کسی میدیده کتابت میکرده مینوشته برای خودش و نگه میداشته، بعد میدیم یک دیوان دیگه شاعر ترتیب میداده و بعضی بیتا رو اصلاح میکرده و بعضی وقتا اینها حاصل اصلاحاتی هست که خود شاعر انجام داده. حالا ما نمیدونیم که اول ایرانی بوده بعد جسمانی یا برعکس، یا اصلا اصلاح نکرده یا اینا. چیز شغل جهان جسمانی، خاک خوردن به قدر استعداد. بیت دیگه هم داره اتفاقا میگه که حاصلم زین مزرعه بیبر، نمیدانم چه شد، خاک بودم خون شدم، دیگر نمیدانم چه شد. از کف وارثان نرفت برون زر قارون، امارت شداد. میگه اینو دست وارثین میفته بالاخره، اینقدر دنبال این نره چیزی جمع کنی، همش نصیب و راست خواهد شد این در امکانات و زندگی و دم و دستگاهی که تو درست میکنی. از کف وارثان نرفت برون زر قارون، امارت شداد. خفته زیر سقف بی دیوار، عیش این خانت مبارک باد. این نکته که عرض کردم که در غزلهای با وزن کوتاه بیدل خیلی وقتا بیان طنزآمیز و کنایه‌وار داره، یک نمونش همینه. عیش این خانت مبارک باد، از یک طرف به معنی مثبت است، مبارکت باشه عیش این خانه، ولی از یک طرف دیگه طعنه داره، چی خانه چی عیشی، کدام عیش؟ زیر سقف بی دیوار، خب سقفی که بی دیوار نداشته باشه که فرو میریزه رو سر آدم، و آسمان رو در واقع سقف بی دیوار میدانه، چون عملا آسمان با این بزرگی بی ستون ساده است. یک کسی دیگه هم در شعرش گفته، یک جای دیگه هم داره اتفاقا، در زیر چرخ یک مجراحت طمع مدار، آفت شناس سایه سقف خمیده را. یک سقفی که خمیده تو به زیر سایه احتمال آرامش نداشته باش. در زیر چرخ یک مجراحت طمع مدار، آفت شناس سایه سقف خمیده را. سقف بی دیوار، بله جناب مجاب فرمودن چی تعبیر قشنگی است، اتفاقا این یک متناقض نمایی قشنگی هم داره، یعنی از اون متناقض نمایی زیبایی در کار بیدل هست. خفته زیر سقف بی دیوار، عیش این خانت مبارک باد. ما هم در یک شعر قدیمی سال 67 داشتم که کشور سقف های بی دیوار، بعید نیست که همون مضمون سقف های بی دیوار تعبیر از شعر بیدل در ذهنم رسوب کرده باشه، الان به این فکر افتادم. یار عمریست نام ما نگرفت، این فراموشی از که دارد یاد. ببینید بین یاد و فراموشی با هم در یک مصرع جمع کرده، خب یاد داشتن یعنی چیزی رو به یاد داشتن و فراموشی هم چیزی رو از یاد بردن، اینا با هم تضاد داره و بیدل در چندین جای اتفاقا این فراموشی و یاد رو با هم بازی کرده، یعنی در یک مصرع هم فراموشی آورده هم یاد آورده. بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است مرا. و موارد دیگه هم یک غزلی هم داره با ردیف بیاد که در اون هم باز همین نکته هست. منتها نکته جالب در اینجا اینه که این یاد به معنی یاد گرفتن هست، به معنی بیاد آوردن نیست، یعنی اینجا از ایهام استفاده کرده شاعر. از که دارد یاد یعنی از که یاد گرفته، و در این حال این یاد با فراموشی هم تضاد داره. یار عمریست نام ما نگرفت، این فراموشی از که دارد یاد. در یک جای دیگه هم داره که خوندمون بیتونه، بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده است. بله بله دا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. مصرع اولی هم الان یادم نیست. تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما. یار عمریست نام ما نگرفت، این فراموشی از که دارد یاد. نام دل بود در کف امید، بر که خواندم که باز نفرستاد. میگه این نامه ما دل ما بود، فرستادم به طرف دیگه بس پس نفرستاد، دل ما دست او موند. یعنی بنای دل از دست دادم در این نامه فرستادن. به جایی که نامه بفرستم به طرف دل ما فرستادم، بعد دل ما دست او موند. دل در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. دل تو به دست مونده بعد حال دل از ما میپرسی. این هم مصرع قشنگیه. و در جای دیگه هم اتفاقا داره، میگه که چی؟ یک بیت اینجا یادداشت کردم. پیشا که بخوانی رقم سینه ریشم، پیشا که بخوانی رقم سینه ریشم، من نامه افتاده به خاک از کف خیشم. من نامه هستم که به خاک افتادم از کف خودم، یعنی خودم نامه خودم هستم، خودم نامه هستم از کف دست خودم به خاک افتادم. که اونجا هم به نوعی خودش رو نامه میدانه، حالا در اینجا دل خودش رو نامه میدانه. و این دل وقتی رفته نگار نامش هم دیگه بر نگشته، و همین خاطر رفته نامه فرستاده نامه بر نگشته. چرا؟ چون دل اونجا نگه داشته دیگه، طرف دلش دست او مونده. من گم کرده بضاعت به چه نازم بی دل، دلکی بود از این پیش در آن گیسو ماند. چه بیت قشنگی هم از این تو صد سراهنگ هم با زیبایی تمام این بیت رو در یکی از غزلهای خودش میخوانه. من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، من الان دیگه چیزی ندارم، دیگه دلی ندارم، یک دل داشتم و هم رفت ماند اونجا. من گم کرده بضاعت به چه نازم بیدل، دلک چقدر قشنگه، دلک این دل کوچولو، یک دل بیمقدار، دلکی بود از این پیش در آن گیسو ماند. و هی دنبال اون مصرع هم که تا فراموشی به خاطر هاست در یادیم ما، مصرع اولش چی بود؟ تا چراغم رسد به خاموشی همه شب سرمه می کنم ایجاد. میگه که ما عملا تا چراغم به خاموشی برسه، یعنی تا زمان مرگ شاید، یا تا زمانی که دیگه به ناامیدی کامل برسم، یا شایدم تا صبح منظورشه، چون صبح چراغ رو خاموش میکردن. تا چراغم رسد به خاموشی همه شب سرمه می کنم ایجاد. ایجاد سرمه کردن، سرمه نشانه بی صدایی و خاموشی هست. میگه که ما برای که چراغم خاموش بشه سرمه ایجاد میکنم، و این سرمه خودش سبب خاموشی چراغ میشه. به نوعی بین خاموش شدن چراغ و خاموشی که به وسیله سرمه ایجاد میشه یک پیوند ایجاد کرده. تا چراغم رسد به خاموشی همه شب سرمه میکنم ایجاد، گردم این نه قفس نمییابد گر به زیر پرم کنند آزاد. میگه اگر گرد ما رو آزاد بکنن انقدر شور و هیجان و حرکت به پا خواهد کرد که در این نوفلک هم جا نخواهد شد، یا این نوفلک گرد ما رو پیدا نخواهند کرد. اگر یک لحظه آزادی، حتی آزادی در زیر بال به ما میسر بشه. گردم این نه قفس نمییابد گر به زیر پرم کنند آزاد، یعنی همچنان آزاد میشه و پرواز میکنه که کسی او رو پیدا کرده نخواهد شد. نه قفس جالبه، نه آسمان ما داریم دیگه، هر آسمان رو یک قفسی میدونه. میگه از این قفس ها راه خواهم شد. چون سپندم در آتشی که مپر سرمه گردم اگر کنم فریاد. چون میدونیم سپند یک لحظه یک صدایی میکنه، یک جرقه ای داره، یک صدای جرقواری هم داره، بلافاصله خاموش میشه. میگه ما مثل سپند در آتش افتادیم و با مجردی که یک فریاد میکنیم خاموش میشیم، یعنی حتی یک فریاد هم دیگه بیشتر مجال نداریم. چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس، دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. یا از سپند ما کمی یابد سراغ ناله را، بعد سوخت پیش از چی این کاروان دنباله را. چه چیزی داره او هم باز الان یاد در خاطرم نیست. چون سپندم در آتشی که مپرس، وقتی میخواد اوج چیزی رو برسانه میگه مپرس از این آتش. چون سپندم در آتشی که مپرس سرمه گردم اگر کنم فریاد. همونطور که عرض کردم هر جا که میبینی سرمه گردم اینو میتونیم معادل یابی کنیم. بله از برای چشم هم استفاده میشده، همچنانی که خانم اروایی فرمودن، و جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. میگه اون سرمه چشم تو، ما خیال اون چشم کردیم، اون سرمه که در چشم بود ما را اصلا بی صدا کرد، جهانی را در سرمه خواباند، این جهانی را خاموش ساخت. جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. یا میگه که باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، سرمه ای در گوشه چشم عدم آرام داشت. میگه ما سرمه ای بودیم در گوشه چشم عدم، همون اشاره کردن که سرمه برای زیبا ساختن چشم استفاده میشده، که اتفاقا من همون غزل رو امشب در نظر داشتم که بخوانم. حالا یک مصرعش خواندیم، بعد اون رو برای شب دیگری انشاءالله. محمل شم می کشم بیدل، خدمت پا به گردنم افتاد. که اینجا هم به نظرم میرسه که باز اشاره ای داره و همون مطلبی که در یک بیت دیگری هم درم اینجا گفته بود، ارتباطی که بین پا و سر در شم هست. میگه من عملا مثل شم محمل میکشم و از گردن خودم عملا چیزی نصیب پا میکنم، یعنی اون زهر عضوم سری بردار و بر دوشم گذارم. شد اینجا هم انگار میگه از هر عضوم سری بردار و بر پایم میذار، از گردن خودم انگار سر خودم رو میندازم در پای خودم. محمل شم میکشم، محمل چیزی کشیدن یعنی اینکه کار او رو کردن یا در مسیر او حرکت کردن، یعنی مثل شم هستم، در مسیر شم هستم یا مثل شم هستم. محمل شم میکشم بیدل، خدمت پا و گردنم افتاد.